سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست.
عکس مادرم داخل پرونده بود. یک عکس دوتایی. مانند عکس هایی که در پوسترهای ندیمه های فراری دیده بودم. یک عکس تمام چهره و دیگری نیم رخ. موهای روشنی داشت که از پشت سر بسته شده بود. جوان بود و مستقیم به چشمان من خیره شده بود. او سعی داشت به من چه بگوید؟ لبخند نمی زد. اما چرا باید لبخند بزند؟ عکس او باید توسط عمه ها یا پلیس‌های مخفی گرفته شده باشد. با استفاده از جوهر آبی پررنگ زیر اسمش خالی شده بود. با این حال یادداشتی به روز شده وجود داشت. مادر اگنس جمیما، اکنون ام ویکتوریا، فرار به کانادا. همکنون برای گروه اطلاعات تروریستی میدی کار می‌کند. دو تلاش جهت از میان برداشتن او انجام شد، ناموفق. مکان او در حال حاضر نامشخص است. زیر آن نوشته شده بود پدر بیولوژیک، اما نامش ویرایش شده بود. هیچ تصویری وجود نداشت. در آن یادداشت نوشته شده بود در حال حاضر در کانادا است. نوشته بود که یک عامل میده است. مکان نامعلوم است. من شبیه مادرم بودم؟ دلم می‌خواست اینگونه فکر کنم. سعی کردم ببینم آیا می‌توانم او را به خاطر بیاورم. می دانستم که باید بتوانم. اما گذشته خیلی تاریک و مبهم بود. خاطره چیزی بی‌رحمانه است. چیزی را که فراموش کرده ایم نمی توانیم به خاطر بیاوریم. برای اینکه ما آفریده شده ایم برای فراموش کردن. برای اینکه باید فراموش کنیم. برای اینکه وانمود کنیم در اینجا به روشی عادی زندگی خواهیم کرد. زمزمه کردم. متاسفم. نمی توانم تو را برگردانم. نه هنوز. دستم را بالای عکس مادرم گذاشتم. آیا گرما را حس می کرد؟ می خواستم که آن را حس کند. می خواستم فکر کنم که عشق و گرما از این تصویر به بیرون ساطع می شود. ولی نه از تصویری دلنشین. اما اهمیتی نداشت. دلم می خواست فکر کنم که این عشق به دستم منتقل می شود. می دانستم که باوری کودکانه است. اما با این وجود آرامش بخش بود. صفحه را ورق زدم. سند دیگری وجود داشت. مادرم فرزند دوم داشت. آن کودک به عنوان شیرخوار به کانادا قاچاق شده بود. نام او نیکول بود. یک عکس کودک آنجا بود. نیکول مقدس. نیکول مقدس کسی که در هر مناسبت بزرگی در تالار آردوا برایش دعا کردیم. نیکول مقدس که چهره پرفروغش اغلب به عنوان سمبل بی‌عدالتی در گیلیاد در صحنه بین‌المللی در تلویزیون گیلیاد ظاهر می‌شد. نیکول مقدس در حقیقت قدیس و شهید بود و به طور حتم تمثال بود. نیکول مقدس خواهر من بود. زیر پاراگراف آخر متن با دستخطی لرزان با جوهر آبی پررنگ نوشته شده بود فوق محرمانه. نیکول مقدس اینجا در گیلیاد است. غیر ممکن به نظر می رسید. یک حس قدردانی به من دست داد. من خواهری کوچکتر داشتم. اما احساس وحشت هم به من دست داد. اگر نیکول اینجا بود چرا به همه نگفته بودند؟ همه شاد می شدند و جشن بزرگی برپا می شد. چرا به خودم گفته شده بود با وجود اینکه شبکه‌های اطراف من نامرئی بود؟ احساس کردم گیر افتادم. آیا خواهرم در خطر بود؟ چه کس دیگری می دانست او اینجاست و با او چه خواهند کرد؟ فهمیدم آن شخصی که این پرونده ها را برای من گذاشته بود باید عملی دیا باشد. اما چرا این کار را می کرد؟ و او از من انتظار داشت چه واکنشی نشان بدهم؟ مادر من هنوز زنده بود اما محکوم به مرگ. او مجرم شناخته شده بود. بدتر از آن یک تروریست. چقدر از او در وجود من بود؟ آیا من به طریقی آلوده شدم؟ آیا این یک پیغام بود؟ گیلیاد سعی کرده بود که مادر خائن مرا بکشد و شکست خورده بود. باید از این موضوع خوشحال باشم یا متاسف؟ وفاداری من کجاست؟ بعد بدون فکر کار خیلی خطرناکی کردم. مطمئن شدم که کسی مرا تحت نظر ندارد. دو صفحه را با عکس‌های چسبانده شده روی آن از پرونده شجره نامه ام بیرون کشیدم. بعد چندین بار آن را تا کردم و در آستینم پنهان کردم. به هر حال نمی‌توانستم تحمل کنم که از آنها جدا شوم. این کار احمقانه و کله شقی محض بود، اما این تنها کار احمقانه ای نبود که من تا به حال انجام داده بودم. رونوشت گواهی شهادت 369 ب 57. چهارشنبه بود، روز بدبختی. بعد از صرف صبحانه معمولی پیامی دریافت کردم که سری به دفتر عملی دیا بروم. من از عمه ویکتوریا پرسیدم این یعنی چی؟ گفت هیچ کس نمیدونه عملی دیا چی در سر داره. گفتم یعنی من کار بدی کردم؟ مطمئنم گزینه‌های زیادی از چیزهای بد وجود داشت. گفت نه لزومن. عملیدیا در دفترش منتظر من بود. در نیمه باز بود. قبل از اینکه در بزنم به من گفت وارد بشین. درم پشت سرتون ببندید و بشینید. نشستم. به من نگاه کرد. به او نگاه کردم. عجیب است چون می دانستم که او باید همان ملکه زنبور عسل میان سال تالار آردوا باشد. اما دیگر او را ترسناک نمی دیدم. یک خال گوشتی درشت روی چانه‌اش داشت. سعی کردم با آن خیره نشوم. در عجب بودم که چرا آن خال را از چانه‌اش بر نداشته بود. پرسید جید از اینجا لذت میبرین؟ با شرایط خودتون رو وفق دادین؟ آنطور که مرا تعلیم داده بودند باید میگفتم بله خوب است یا چیز دیگری. در عوض ناگهان از دهانم پرید خوب نیست. لبخند زد. دندانهای زردش نمایان شد و گفت افراد زیادی در ابتدای راه پشیمون میشن. دوست داری برگردی؟ پرسیدم مثلا چطوری؟ مثل میمونای پرنده؟ گفت پیشنهاد میکنم که از بیان چنین جمله زنندهی در ملأ عام خودداری کنین. ممکنه پیامدهای دردناکی برای شما در پی داشته باشه. چیزی برای نشون دادن به من دارین؟ گیج شده بودم. پرسیدم مثل چی؟ نه بردم. گفت برای مثال روی بازوتون، زیر آستینتون. گفتم آه بازوم. آستینم را بالا کشیدم. خدا عشق نوشته شده بود. خیلی زیبا به نظر نمی رسید. با دقت به آن نگاه کرد و گفت ممنونم بابت کارایی که خواستم. او کسی بود که درخواست کرده بود؟ پرسیدم منبع شما هستین؟ آیا در دردسر افتاده بودم؟ می دانید منظورم این است که او حرفم را قطع کرد. شما باید یاد بگیرید افکارتون رو اصلاح کنید. برخی از اونا رو نادیده بگیرید. حالا مراحل بعدی. شما نیکول مقدس هستید، همونطور که باید در کانادا به شما گفته باشن. گفتم بله، اما ترجیح میدم نباشم. از این قضیه اصلا خوشحال نیستم. گفت مطمئنن که اینطوره، اما بسیاری از ما ترجیح میدیم که کسی دیگه ای باشیم. ما در این بخش انتخابهای نامحدودی نداریم. حالا آیا برای کمک به دوستاتون در کانادا آماده هستین؟ پرسیدم باید چی کار کنم؟ گفت بیایید اینجا و بازوی خودتون رو بذارید روی میز، ضرری نداره. تیخای باریکی برداشت و در خالکوبی من روی حرف دی خراشی ایجاد کرد. سپس با استفاده از ذره‌بین و یک جفت موچین چیزی را در بازوی من فرو کرد. در مورد بی ضرر بودن آن اشتباه میکرد. گفت هیچ کس به فکر نگاه کردن داخل حرف دی نمیافته. حالا شما یک کبوتر حامل پیام هستی و تنها کاری که باید انجام بدیم انتقال شماست. این کار دشوارتر از گذشته است، اما موفق میشیم. خب، و تا زمانی که اجازه داده نشده به کسی چیزی نگین. زبان سرخ سر سبز میدهد برباد و همه عوامل پشت پرده رو برباد میدین. درست شد؟ گفتم بله. حالا یک اسلحه کشنده داخل بازویم داشتم. بله امیلیدیا، اینجا مثل همیشه اشتباه رفتار نکنید. شما می توانید حتی برای جزئی ترین مسائل سرزنش شوید. اما ویدالا عاشق اصلاحات است. رونوشت گواهی شهادت 369 الف 58. دو روز بعد از خواندن پرونده شجره نامم باز به دفتر امیلیدیا احضار شدم. به بکانیز دستور داده شده بود که در آن جلسه شرکت کند. با هم قدم زدیم. فکر کردیم دوباره از ما در مورد چگونگی رفتار جید خواهند پرسید. اینکه آیا او از بودن با ما خوشحال است؟ آیا او برای آزمون تعیین سطح سواد آماده است؟ یا اینکه آیا او در ایمان خود استوار است یا نه؟ بکا گفت که قصد دارد جیت را به جای دیگری منتقل کند، زیرا ما نتوانستیم به او چیزی آموزش دهیم چون او توجه نمی کند. اما وقتی به آنجا رسیدیم، جیت در دفتر امیلیدیا روی یک صندلی نشسته بود. او با چهره نگران به ما لبخند زد. امیلیدیا به ما اجازه ورود داد. سپس قبل از بستن در به بالا تا پایین راه رو نگاه کردیم. به ما گفت متشکرم که اومدین، میتونید بشینید. ما در دو صندلی دو طرف جید نشستیم. امیلیدیا دستانش را در دو طرف میز گذاشت تا روی صندلی بنشیند. دستانش کمی لرزان بود. احساس کردم دارد پیر میشود، اما چنین به نظر نمیرسید. البته امیلیدیا سنش نامشخص بود. امیلیدیا گفت اطلاعاتی رو با شما در میون میذارم که به طور کلی آینده گیلیاد رو تحت تاثیر قرار میده. شما خودتون نقش اساسی رو بازی میکنین. به اندازه کافی شجاع هستین؟ آماده این؟ گفتم بله امیلیدیا، و بکا هم همین حرف را تکرار کرد. همیشه به ملتمسین جوان گفته میشد آنها نقش حیاتی ایفا میکنند و این شجاعت از ملزومات است. معمولا این به معنای وقف چیزی مانند زمان یا قضاست. گفت خوبه، مختصر عرض میکنم اما ایمورتل، قبل از هر چیز باید موضوعی رو با شما در میون بذارم که دو نفر دیگه از قبل اونو میدونن. نیکول مقدس اینجا در گیلیاده. من گیج شدم. چرا چنین خبر مهمی را به آن دختر تازه وارد گفتند؟ او نمیتوانست تأثیر مهم چنین چهره‌ای در بین ما را درک کند. بکا گفت واقعاً؟ وای خدا رو شکر امیلیدیا، این خبر فوق‌العاده‌ایه. اینجا در گیلیاد؟ اما چرا همه چیزو به ما نگفتن؟ مثل یه معجزه است. گفت امه ایمورتل، لطفا خودتون رو کنترل کنین. حالا باید اضافه کنم که نیکول مقدس خواهر ناتنی امه ویکتوریاس. جیت فریاد کشید لعنتی، اینو باور نمی کنم. امه لیدیا گفت جیت، من اینو نشنیده میگیرم. عزت نفس، خودشناسی، خیشتنداری. جیت زیر لب گفت متاسفم. گفت اگنس، منظورم عم ویکتوریا است. شما یک خواهر دارید. این خیلی خوشحال کننده است. و او همین نیکول مقدسه. شما خیلی خوششانسین. نیکول مقدس خیلی دوست داشتنیه.
تصویری از نیکول مقدس روی دیوار دفتر عملی دیا بود. او واقعا دوست داشتنی بود. اما علاوه بر او همه کودکان دوست داشتنی هستند. بکا به من گفت میتونم بغلت کنم؟ خیلی سعی میکرد خودش را راضی نشان دهد. حتما برای او ناراحت کننده است که من یک خیشاوند معروف داشتم اما او نداشت. حتی پدرخوانده‌اش هم به طرز شرم‌آوری اعدام شده بود. امیلیدیا گفت
آروم لطفاً. از زمانی که نیکول مقدس بچه بوده خیلی گذشته. اون حالا خیلی بزرگ شده.
بکا گفت البته امیلیدیا. نشست. دستهایش رو روی زانوهایش گذاشت. گفتم اما امیلیدیا اگه اون اینجا در گلیاد باشه دقیقاً کجاست؟ جیت خندید ولی بیشتر شبیه عربده بود.
امیلیدیا با لبخند گفت در تالار آردوا.
مثل یک بازی بود که باید حدس می‌زدیم. به او بسیار خوش می‌گذشت. باید مات و مبهوت به نظر می‌رسیدیم. همه را در تالار آردوا می‌شناختیم. پس نیکول مقدس کجا بود؟
امیلیدیا اعلام کرد اون داخل همین اتاقه.
او یک دستش را تکان داد.
جیت همون نیکول مقدسه.
گفتم اینطور نیست. جیت همان نیکول مقدس بود؟ پس جیت خواهر من بود؟
بکا با دهن بازش نشست و به جیت خیره شد. زمزمه کرد
نه. صورتش غمگین به نظر می رسید. جیت گفت از اینکه دوست داشتنی نیستم متاسفم. سعی کردم اما خب من در این مورد خوب نبودم. مطمئن هستم او برای شاد کردن جمع شوخی می کرد. گفتم منظورم این نبود که فقط شما شبیه نیکول مقدس نیستین.
امیلیدیا گفت بله اون شبیه نیست. اما شبیه شما هست.
راست می گفت تا حدودی شبیه بود اما نه کاملا. چشمها بله اما بینی نه. به دستان جید روی زانوهایش نگاهی انداختم. میخواستم از او بخواهم تا انگشتانش را دراز کند تا بتوانم آنها را با انگشتان خودم مقایسه کنم. اما احساس کردم که این کار ممکن است توهین‌آمیز باشد. نمیخواستم احساس کند که من شواهد زیادی از اصالت او میخواهم و یا به نوعی او را به عنوان خواهر خود قبول ندارم. وقتی بر شوک حاصل از آن خبر غلبه کردم مؤدبانه به او گفتم از اینکه خواهری دارم خیلی خوشحالم. من و این دختر دست و پا چلفتی مادری مشترک داشتیم. من باید تمام سعی خودم رو بکنم. بکا گفت شما هر دو خیلی خوششانسین. صدایش غمگین بود. گفتم شما مثل خواهرم هستین. بنابراین جیت هم مثل خواهر شماست. نمیخواهم بکا احساس کند که او را ترک کردند. بکا به جیت گفت میتونم بغلت کنم؟ یا همونطور که تصور میکنم با این حساب باید او را نیکول صدا کنم. نیکول گفت بله چرا که نه. سپس بکا او را در آغوش گرفت. من نیز او را در آغوش گرفتم. او گفت متشکرم. امیلیدیا گفت
ام ایمورتل و ویکتوریا متشکرم. شما شهامتی تحسین برانگیز از پذیرش و گنجایش را نشون دادین. حالا من بابت این ملاحظه قابل توجه باید به شما زحمتی بدم.
به سمت او چرخیدیم. امیلیدیا گفت
نیکول مدت طولانی با ما نخواهد بود. به زودی تالار آردوا رو ترک میکنه و به کانادا میره. او حامل پیام مهمیه. میخوام هر دوی شما به ایشون کمک کنید.
ما تو مبهوت شده بودم. چرا امیلیدیا اجازه داد او برگردد؟ هیچ نوکیشی بر نیشته بود. خیانت بود. و اگر آن شخص نیکول مقدس باشد 10 برابر خیانت محسوب میشد. گفتم اما امیلیدیا این خلاف قانونه و همچنین خلاف اراده خداوند که توسط فرماندهان اعلام میشد.
گفت در واقع همینطوره عمه ویکتوریا، اما همونطور که شما و عمه ایمورتل در حال حاضر تعداد زیادی از پرونده‌های مخفی رو که من در مسیر شما قرار دادم خوندین ولی از میزان انحطاط در گیلیاد آگاه نیستید.
گفتم بله عمه لیدیا، اما مطمئنن من مطمئن نبودم بکاهم به پرونده‌های جنایی پرداخته است. هر دوی ما از طبقه بندی فوق محرمانه پیروی کرده بودیم، اما مهمتر از همه این بود هر کدام از ما می‌خواست کار را بدون اطلاع دیگری انجام دهد. گفت
اهداف گیلیاد در آغاز پاک و با عظمت بود. همه ما اینو قبول داریم.
اما افراد خودخواه و قدرت طلب اون رو تباه و آلوده کردن. همونطور که همیشه در تاریخ اتفاق میفته. شما باید بخواید این وضع رو درست کنید. بکا در حالی که سرش را تکان میداد گفت بله، ما هم همین رو میخواییم. گفت پیمان خود رو به خاطر داشته باشید. شما قول دادید به زنان و دختران کمک کنید. امیدوارم اینطور باشه. گفتم بله عملیدیا، همینطوره. گفت این براشون کمک خواهد بود. حالا نمیخوام شما رو وادار به انجام کاری برخلاف میلتون کنم، اما من باید وضعیت رو به وضوح شرح بدم. حالا که به شما گفتم نیکل مقدس اینجاست و اینکه به زودی به عنوان حامل پیام من عمل میکنه، هر دقیقه ای که این راز رو برای ماموران امنیتی فاش نکنید خیانت محسوب میشه. اما حتی اگر این راز رو فاش کنید باز هم ممکنه به شدت تنبیه بشید. شاید برای لحظه ای پنهان کردنش به زندگی شما خاتمه بدن. نیازی به گفتن نیست که من خودمم اعدام میشم و به زودی نیکل اوضاع ایشون بدتر از یک توتی در قفس میشه. اگه از اونها پیروی نکنه یک جوری سرش رو زیر آب میکنن. شما پرونده های جنایی رو خوندین، پس میدونید لحظه ای درنگ نمیکنن. نیکل گفت نمیتونید چنین کاری با اونا بکنین. عادلانه نیست، این باشخواهی عاطفیه. عملیدیا گفت دیدگاه شما برای من محترمه، اما تصور بچگانه در شما اینجا خریداری نداره. احساساتتون رو برای خودتون نگه دارین و اگه میخواین دوباره کانادا رو ببینین عاقلانه اینه که به این فرمان توجه کنین. به سمت هر دوی ما آمد. البته شما در تصمیم گیری های خودتون مختارین. من اتاقو ترک میکنم. نیکل با من بیا. میخوایم خواهرتون و دوستشون کمی با هم دیگه خلوت کنن تا بتونن تمام احتمالاتو بسنجن. بعد از 5 دقیقه برمیگردیم. توی این مدت من فقط میخوام به من بگین بله یا نه. بقیه جزئیات مربوط به ماموریت شما در زمان مناسب ارائه میشه. بیا نیکل.
این داستان ادامه دارد.